بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أتلته أهل بيته ولعن الدائم وعلى أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد أن علي عليه السلام من الوالد الفان إلى المولود المعمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غلد الأسقام ورحيلة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وسريع الشهوات وخليفة الأموات. در جلسه گذشته گفتگوی ما در اطراف ویژگی هایی بود که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مخاطبین خودشون انحصار داده بودن که هر کسی در میان امت اسلامی و در جامعه انسانی خودش رو مخاطب وصایا و هدایت ها و سفارش های امیرالمؤمنین بدانه باید این باور رو داشته باشه که باید از بعضی از مختصات و خصیصه ها و صفات خودش آگاهی پیدا بکنه اگر معایبی به عنوان مقدمه درک و موانع فهم کلام امیرالمؤمنین برای او هست نسبت به تصحیح رفتار خودش و ملکات خودش اقدام بکنه. در جلسه پیش دو ویژگی رو مورد بررسی قرار دادیم و در این جلسه مابقی ویژگی ها رو به صورت گذرا مورد بررسی قرار می دهیم و بعد وارد متن وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام خواهیم شد. ویژگی سوم این فرزندی که مخاطب امیرالمؤمنین هست این گونه بیان شده است که او در معرض انواع بیماری هاست و در رهگذر دنیا پیوسته حالاتی از انکسار، رنجوری، از دست دادن نعمت سلامتی در روح و در جان رو تجربه میکنه. غرض الاسقام، همونطوری که هر مقطعی از حیات انسان از مختصات و امتیازات ویژه همون مقطع برخوردار هست، اون مقطع از بیماری ها و رنجوری ها و نقصان ها و کاسی های مربوط به خودش هم برخوردار است و تجربه تاریخی بشر این گونه دلالت میکنه که قلمرو به پهناور دولت وجود انسان پیوسته مورد هجوم امراض و بیماری هاست و قبل از اون که یک درمان و راه حل قطعی برای یک بیماری پیدا بشه، یک بیماری جدیدی برای او کشف میشه و او رو مورد هجوم خودش قرار میدهد و عاقبت کار انسان هم اینه که معمولاً سازه پیچیده وجود او متأثر از یکی یا مجموعه از بیماری هایی که او را مورد هجوم قرار میده در هم شکسته میشه و حیات او منقضی میشه و عمر ناسوتی او خاتمه پیدا میکنه. امیرالمؤمنین در چهارمین ویژگی اون فرزند میفرماید که برمیت المصائب، این فرزند بدون وقفه و به طور مستمر در معرض مصیبت هاست. هیچ عضوی از اعضا و هیچ داشته ای از داشته های او از حاشیه امن برخوردار نیست. کسی نمیتوانه در بین اولاد آدم به همیشگی بودن و به جاودانه بودن نعمت ها و داشته های خودش اطمینان قطعی داشته باشه. هر لحظه تیر مصیبتی به طرف او رها میشه و نقصی در داشته های مالی او، در داشته های جانی او، در مناسبت های خویشاوندی و قومی و دوستی های او به وجود میاد. همونطور که امیرالمؤمنین میفرماید که دارون بالبلاء مخفوفتون و بالقدر معروفه، خاصیت زندگی دنیا اینطوریه که خانه دنیا خانه ایست که در لابلای بلاها پیچیده شده و بیوفایی و قدر دنیا هم مشهوره. انسان به علت غفلت و خیره سریش هست که تعلق خاطر به دنیا پیدا میکنه، و الا در هیچ جای زندگی دنیا و سابقه زندگی در دنیا نشانه از وفاداری دنیا نسبت به طالبانش وجود نداره، ممکن نیست. نه جای ماندنه، نه دنیا کسی رو در خودش نگه میداره، بلکه پیوسته به نوعی و به شکلی مقتضی حال ساکنان دنیا عیش آدم ها منقش میشه. هنوز نشأه یک شادمانی، لذت یک آسودگی و آسایش رو تجربه نکرده، در درون همون شادکامی و شادمانی یک زهری میریزه، آرامش او رو و هم میریزه، و بعد از این که آرامش رو از او گیره به طرف عالم بعد او رو بدون هیچ گونه تعارف و مداهنه ای منتقل میکنه. یک عبارت لطیفی رو امیرالمؤمنین داره در شاهد مثالی به حضرت سلیمان ابن داوود علی نبینا و آله و علیه السلام، میفرماید که اگر بنا بود کسی قدرت ماندن در این دنیا رو داشته باشه و از متامع این دنیا بهره‌مندی و برخورداری پیوسته و همیشگی داشته باشه، بدون شک این کسی که این توانایی رو داشت سلیمان پسر داوود بود. بعد میفرماید الذی سخر له ملک الجن والانس مع النبوة و عظیم الزلفه. مختصات زندگی کردن سلیمان نبی این بود که سلطنت و حکومت داشت و جن و انس همه تحت سیطره او بودن، هم از مقام نبوت برخوردار بود و هم از منزلت والا و عظیم القدری در عالم ناسوت استفاده می کرد. فلما استوفا طعمته و استکمل مدته، زمانی که روزی خودش رو که خدا براش مقدر کرده بود خورد و به حد کمال و تمام مصرف کرد و عمر او به سر اومد، رمته قصی الفناء بنبال الموت و اصبحت دیار منه خالیه و المساکن معطله و ورثها قوم آخرون. و که کار او و سهم او در زندگی دنیا به انتها رسید، تیرهای مرگ به طرف او نشانه گرفته شد، خانه های او از او خالی شد، مسکن های او بی صاحب ماند و مردمان دیگری وارث همه داشته های او شدند. وجود مبارک حضرت امام رضا سلام الله علیه از امام صادق یک حکایت عجیب و شگفتی رو نقل میکنه. میفرماید که در یکی از روزهایی که سلیمان ابن داوود در اجتماع وزرا و مقامات و دیوانیان و صاحب منصبان خودش حضور داشت، گفت که خداوند متعال حکومتی رو به من عنایت کرد که به احدی از بندگانش لطف نکرده بود. اجزاء این عالم از جن و انس و پرندگان و وحوش و درندگان رو همه رو تحت اختیار و زمامداری من قرار داد. زبان پرندگان رو به من آموخت و هر آنچه که در این دنیا وجود داشت مسخر من کرد. اما علی رغم همه اینها من هنوز یک روز خوش در این دنیا رو درک نکردم. لذا تصمیم گرفتم این قصر بزرگ و با عظمتی که تدارک دیدم و ساختم در بالاترین و رفیع‌ترین ارتفاعی که در قلمرو حکومت من هست محل استقرار خودم قرار بدم. من فردا صبح میرم در اونجا استقرار پیدا میکنم و احدی هم حق نداره به من نزدیک بشه. تا خودم اجازه ندادم هیچ کسی از درباریان و اطرافیان من حق نزدیک شدن به من رو نخواهد داشت. سلیمان نبی وارد قصر شد، از اون بالای ارتفاع بلندی که تدارک دیده شده بود قلمرو به خودش از نظر گذروند. همینطور که نگاهش رو برمیگردوند یه وقت نگاه کرد، یک جوان زیباروی خوشسیمای متبسمی خیلی آرام و با نشاط در یک گوشه از این حضور سلیمان نشسته. تعجب کرد، کی به تو اجازه اومدن داده؟ چطور از این حلقه های حفاظتی عبور کردی و به اینجا وارد شدی؟ چه کسی به تو اجازه داد؟ او جوان تبسم کرد و گفت من با اذن خداوند متعال که صاحب اصلی این دارایی و ملک هست به اینجا وارد شدم. سلیمان گفت که صاحب بیت بر من اولاست، اگر صاحب خانه به تو اجازه دادش که ورود پیدا کنی من امانتدار خانم، اما خوبه که شما خودتو معرفی کنی. گفت انا ملک الموت، من عزرائیل هستم و کارم هم امروز و مأموریت امروزی من اینه که شما رو قبض روحت کنم. سلیمانم تسلیمه، گفت که هر طور و هر شیوه ای که مأموریت توست کار خودت رو انجام بده و من شعف و سرورم به اینه که خداوند متعال ارادش به این تعلق گرفته اولین روز شادکامی من به ملاقات او ختم بشه. این علامت عظمت و فخامت یک حیات پاک الهی و درس آموز زندگی برای اهل ایمانه. سلیمان قبض روح شد، بر همون عصایی که تکیه داده بود برای مدت طولانی همینطور ایستاده مونده بود. خود این توقف و درنگ فراوان سلیمان محل اما و اگر شد. کسی هم خوب جرأت نمی کرد که به اون نزدیک بشه و بخواد از اون بپرسه، قرار بود خودش دعوت بکنه. طولانی شدن غیبت سلیمان نبی باعث اختلاف در امت شد. یه عده گفتن خب این جنس ایستادن شبها روزها بدون غذا بدون وقفه روی پا ایستادن و ما رو نگاه کردن این کاری که فقط خدا ساخته است، غیر خدا نمیتونه این کارو بکنه، پس سلیمان باید خدا باشه. یعنی یه عده به این تیر بلا مبتلا شدن و به وادی کفر افتادن. در نقطه مقابل عده‌ای گفتن که نه، کار سلیمان سحره، فقط ساحرین هستن میتونن که این کار رو بکنن، لذا اساس نبوت و موقعیت والای حضرت سلیمان نبی رو انکار کردن. یه عده مؤمنین واقعی هم بودن که اینها بر اعتقاداتشون استوار موندن و گفتن او تحت امر خداست و ما هم تحت امر اوییم، چون امام ما، نبی ما، و فرستاده خدا به ما امر کرده بمانید و ورود پیدا نکنید، ما وظیفه‌مون تسلیم در مقابل امر اوست. لذا درنگ میکنیم، صبر میکنیم تا ایشون به نوعی ما رو به محضر خودش بپذیره. این گفتگوها ادامه پیدا کرد تا اینکه خداوند متعال موریانی رو مأمور کرد در درون عصایی که سلیمان به او تکیه داده بود فرستاد، چوب رو خورد و سلیمان با صورت به زمین خورد. سلیمان با اون عظمت و با اون فخامت حتی فرصت نشستن هم پیدا نکرده بود. یک عصای ضعیف معمولی وزن سلیمان رو تحمل کرده بود، سلیمانی که حاکم بر کل این قلمرو بزرگ عالم ناسوت در زمین بود، و یک موریانه عصای سلیمان رو که اون وزن قدرت رو به خودش تکیه داده بود نابود کرد، از بین برد، و برای این که خبر مرگ اون منتشر بشه او رو با صورت به زمین انداختن. برای چی؟ برای اینکه هیچ گردنکش مغروری قدرت گردنکشی پیدا نکنه. هر انسان خردمندی وقتی این موضوع رو میبینه دیگه محلی برای غرور، برای استکبار و برای تکبر پیدا نمیکنه. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید فلو ان احدا یجد الى البقاء سلما او لدفع الموت سبیلا لکان ذالک سلیمان ابن داوود. شما مغرور نشید، استکبار پیدا نکنید. اگر کسی در این جهان نردبانی برای بقا پیدا میکرد و میتوانست خودش رو جاودانه بکنه یا قدرت دور کردن مرگ از خودش رو داشت، این در وجود سلیمان ابن داوود جمع شده بود. و رمیت المصائب، هیچ نقطه امنی و موقعیت آرامی وجود نداره. انسان در هر موقعیت و در هر شرایطی که استقرار داشته باشه و وجود داشته باشه یک تیر از بلا به طرف او رها شده است، حرکت میکنه، در معرض نقصان ها و از دست دادن نعمت هاست، ولو اینکه سلیمان نبی باشه. به ما هم که وعده کرده در کتاب وحیش تصریحا برای ما ابلاغ کرده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات. و دعوت میکنه فبشر الصابرین، صبر کن، یعنی ملاحظه بکن، هیچ داشته ای برای شما وجود نداره مگر اینکه تیر بلایی هم همراهش باشه، مگر اینکه نقصی هم متوجه اون باشه. صبر بکن، یعنی دچار طغیانگری نشو. انا لله و انا الیه راجعون. اولایی که اهل صبرن در برخورد با از دست دادن نعمت ها چون به مبدا و معاد اعتقاد دارن در برخورد با اینها کنار میان و مشکل نمیخورن. امیر المؤمنین میفرماید و عبد دنیا، این فرزند بنده دنیاست و همانند برده ای بی اراده و تنیده شده و در تارهای هوا و هوس اسیر شده دنیا دست و پا میزنه. تقریبا قاطبه بندگان خدا دوران زندگی خودشون رو اسیر فریبکاری های دنیا هستن و خداوند متعال در آیه 20 سوره مبارکه حدید در یک هدایت شگرد میفرماید بدانید، اعلمو، آگاه باشید، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این مراحل زندگی انسانی است که زندگی دنیا تنها بازیه، سرگرمی، تجمل پرستی، فخر فروشی در میان شما و افزون طلبی های سیری ناپذیر شما و مفاخره در اموال و در اولاده. بعد در هدایتی شگفت‌انگیز می‌فرماید که کار مردم مثل نگاه کردن کشاورزا در همین مزرعه‌ای که باران بهار بهش می‌خوره، که مثلا غیث وقتی میاد اعجب الکفار نباته، کفار کشاورزه، وقتی که بارانی میاد دشت سبز میشه دیگه، زراعت پربار میشه، پر رونق میشه. دیدید الان میگن که الحمدلله الحمدش خوبه، اما میگن خیلی پرباره، اما هنوز زمانی از اون نگذشته همین سبزی زرد میشه، بعد تبدیل میشه به کاه، یه باد او رو به حرکت در میاره. نسل زندگی انسان همینطوره. این پنج ویژگی که قرآن کریم بیان فرموده سربسته متن زندگی های ماست. به چه معنا؟ تا کودک با اسباب بازی ها و ابزارهای ابتدایی بازیگوشی میکنه، این همه رو ما تجربه کردیم. وقتی نوجوانی و جوانی میرسه ابزار و آمالهای او پیشرفته تر و تکامل یافته تر است و یه جوری بازیگری رو مدرن تر و با کلاس بالاتری انجام میده. در میان سالی به یک روش های مدرن تری دل مشغولی پیدا میکنه، خودش رو به زخارف دنیا و آرایش جمال و زینت کردن جلال و جلال تراشی بیمبنای خودش رو سرگرم میکنه تا وارد دوران آغازین کهنسالی میشه. وقتی که وارد آغاز دوران کهنسالی و فرسودگی میشه، سرخوشی به حسب و نسبه، بالیدن به مقام و موقعیت های منقضی شده، ما اینقدر رئیس بودیم، اینقدر کار کردیم، اینقدر داشتیم، اینقدر منافع و مطامعی داشتیم که معمولا هیچ کدوم امرو در دسترسش نیست. شما در متن زندگی ها وقتی رجوع پیدا میکنی داره به چیزهایی مباهات میکنه اساسا دیگه دسترسی به اونها نداره، اما همان اسباب بازی زندگی دنیاییشه. در کهنسالی به نوع دیگه حریص میشه، حرص داشتن به مال، حرص داشتن به تعلقات دنیا کار رو به جایی میرسونه که در نهایت غفلت و بیخبری حیات ناسوتی او عوض میشه. 100 سال شده اما 101 سال تجربه کرده. بین میل به ماشین کودکی در کودکی و عروسک های بازی در کودکی و اتومبیل های گران قیمت در میان سالی و بالیدن به فراوانی اموال اولاد در کهنسالی هیچ فرقی نمیکنه، همه تعلق داشتن به کاردستی هاست. فقط سندش بزرگ شده، ماشین کوکیش تبدیل شده به ماشین سواری که داره میره، هیچ اتفاقی براش نیفتاده. اشکال اولاد آدم اینه، نوعا همگی در سالهای متمادی و متناوب یک سالگی رو تجربه میکنن، بزرگ نمیشن. در انتهای عمر همه سرسبزی های زندگی انسان مثل یک کاه، شاید سبکتر از یک کاه به چشم میاد زمانی که دنیا از اون رویگردان میشه و همه متاهم منافع دنیا از دسترس او بیرون میشه و بعد دعوا میشه سر اون چیزی که به اون وفادار نبوده و وفادار نمانده. دیگران دعوا میکنن و دیگران دنبال طلبکاری میگردن و خود او هیچ چیزی جز تأسف و پرونده نابسامان تاریک گرفتار رو با خودش حمل میکنه. امیرالمومنین میفرماید که از دیگر ویژگی های این فرزند اینه که اعتبار خودش از بین برده. برای چی؟ اسیر بی اراده در قبضه قدرت دنیاست، هیچ اراده از خودش نداره، اما در این غفلت و خود کم کردگی هایی که خودش هم باعثش بوده با یه مجموعه توهم و ارزش‌های جعلی و تقلبی دچار غرور میشه. به یک دونه داشته جزئی که براش مونده و پیوسته در حال رنگ زرد شدنه. تمام لذت داشته زمانی که شما بهش وصال پیدا میکنی، همه که به شما میرسه اوج لذتش در اونجاست. با دریافت شما دوران نقصان شروع میشه، یعنی یک روز، یک ساعت، یک ثانیه از عمر این داشته گذشت و هرچی جلو میری به طرف فنای او در حال حرکتی. بعد انسان به همین مغرور میشه. همون یک چیز باعث میشه انسان فریفته بشه، انسان در غفلت فرو بره و اون چیزی که باعث غفلت میشم دامنش وسیعه، یعنی همه متامع دنیا و زخارف دنیا میتونه باشه، که گاهی وقتا جنس احساسی و عاطفیش قلیز مثل اولاده، مثل همسره، مثل برادره، یا گاهی وقتا اشیا و بقیه زائداتی هستن که انسان تعلقشون نسبت به اونها کمتره از این گروه اولی که عرض کردم. غرور یا غرور، هم به ذم غین و هم به فتح غم، در نقطه مقابل تواضع و به حالت و احساسی گفته میشه که برای انسان به وجود میاد و در اون احساس انسان ارزش خیلی زیادی برای خودش قائله. به قول ما خیلی از خودش همیشه تشکر میکنه که خدا چه موجودی آفریده. اصلا خودش میگه علت این که خدای وجود داره برای که منو آفریده. غرور یه معنای تکان دهندم داره که تکبر. تکبر یعنی چی؟ یعنی حالت استکبار داشتن. یعنی این که یه کسی در درون خودش احساس بکنه از دیگری بالاتره، یا حالت استکباره. همش دنبال استکبار جهانی نباشیم، نگاه کنیم ببینیم یک جهان استکباری که در ما هست جاش کجاست. و جنگ با استکبار جهانی یه جنگ روشنیه، یه جنگ در عین بزرگیش کم معونه است. در منطق دینی امام جهاد اکبر بهش، جهاد اصغر بهش میگن. اما دیدن این استکبار در درون وجود خود انسان، این میگن جهاد اکبر. لذا همین حالت بود که ابلیس رو بعد از هزاران سال عبادت و همنشینی با ملائکه از همه هستی و اعتبار ساقط کرد. به خاطر چی؟ به خاطر یه لحظه غرور. یه لحظه وقتی غرور پیدا شد، انسان رو به وادی لجبازی هم دلالت میده. خودش میفهمه غلطه، اما چون مغرور هست میگه نه این درسته. غرور خیلی پهلوان کشه. لجبازی که در انسان به وجود آمد مقدمه ی هلاکتشه، مقدمه خودپرستیه، مقدمه ی تعصب جاهلیتی هست که گوهر وجودی یک یاقوت رو تبدیل به یک طاغوت تمام میکنه. غرور ابلیس باعث شد در تمام جرائم اولاد آدم سهامدار باشه. هر گناهی که در این کره خاکی انجام میگیره، یک فوتوکپی و یک نسخه از اون گناه در پرونده شیطان هم قرار میدن. سهامدار شد و به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه شد عدو الله، شد امام المتعصبین و سلف المستکبرین. همش به خاطر یک لحظه غرور بود. در هفتمین مورد امیرالمومنین فرماید این فرزند جان و زندگی خودش رو بدهکار مرگ غریم المنایا، مرگی که در گذر راه او هوشیارانه نشسته، نفس به نفس او با او حرکت میکنه و منتظر اذن و اراده الهیه و بلعیدن آخرین لقمه روزی تا بین او و این دنیا فاصله بندازه. هشتمین مورد امیر علیه السلام میفهمد که این فرزند اسیر مرگه. ببین اسیر مرگ بودن با معنای طلبکاری برای حضرت قابض الارواح متفاوته. دو تاست. اون قابض الارواح یک شخصیت حقیقیه یک مأموریت حقوقی بزرگ الهی رو به انجام میرسونه. اینجا اسارت مرگ یعنی چی؟ یعنی انسان در هر نفس زدنی، در هر پلک به هم زدنی، در هر حرکتی، در هر فعل و جنبشی در زندگی خودش پیوسته به طور مستمر و بدون وقفه یک بار مرگ و یک بار حیات تجربه بکنه. اصلا بدون مرگ اون حیات دوم به وجود نمیاد. اما انسان غافله. حضور حضرت قابض الارواح طول مدت این مرگ و حیات رو زیاد میکنه، ملموسش میکنه. عزرائیل به همون شکلی قبض روح میکنه که پلکی که شما زدی و بلند کردید، پلک زدن قبلی را قبض کرد و از بین برد. نفسی که کشیدید، نفس قبلی را قبض کرد و از بین برد. اصولا حیات و ممات، مرگ و زندگی یک هویت غیر قابل انفکاک دارن. اگر اولاد آدم اینها رو بدانن و اینها رو بفهمن، بسیاری از مشکلاتشون برای رسیدن به تربیت صحیح الهی برطرف میشه. زندگی انسانی طعم و معنای بندگی پیدا میکنه. امیرالمومنین میفرماید که این فرزند حلیف الحموم و قرین الاحزان، به گونه ای که انسان فکر میکنه تحت یک قرارداد و پیمان محکم الهی، سهم انسان در این زندگی ناسوتی فقط حزنه، اندوهه. هیچ راه گریزی برای فرار از اندوها برای او وجود نداره. هیچ لحظه شاد و فرحناکی برای انسان نیست مگر اینکه آمیخته با اندوهی باشه. شما زندگیاتون هم نگاه بکنید، توقع این که ما پیوسته در یک شادی باشیم، هر شادی در کنارش یک اندوهه، هر لذتی در کنارش یک غصه است. حالا اونایی که در لایه‌های بالای اجتماع زندگی بشری هستن، هر چقدر این مطلب رو کمتر درک بکنن، آسیبشون به خودشون و به دیگران بیشتر میشه، گرفتاریشون بیشتر میشه، و بعد بیچاره آدمی که خودش به غفلت میزنه. یک نقطه مزاحم شادی و آسایش همیشه برای وضع موجود زندگی انسان هست، نمیشه از اون فاصله گرفت. همونطور که زندگی انسان مرهون فرصت هاست، اما آمیخته با تهدید هاست. در تمامی اعصار و قرون و در هیچ جای این کره خاکی شما آدم بیغم نمیبینید، مگر اینکه لایعقل باشه یا هویت انسانی براش وجود نداشته باشه. غم نمیتونه باشه. در احوالات اسکندر مقدونی نوشتن وقتی که اسکندر در بیماری مرگ قرار گرفت، بطلمیوس رو جانشین خودش کرد و به او گفت که وقتی که من از دنیا رفتم، جنازه من رو ببرید اسکندریه، به مادرم تحویل بدید و از طرف من از مادرم درخواست بکنید که برای من مجلس سوگواری برگزار بکنه. تو مجلس سوگواری من سفره احسان و اطعام به گسترانه، اما مردم پذیرایی کنه، و بعدم تمام مردم قلم رو به حکومت پهناور من رم دعوت بکنه، فراخوان بده. ولی تو اطلاعیه ختمی که و اعلامیه ختمی که برای من میزنه، به اونا اعلام بکنه تنها کسانی به مجلس ختم و عزای اسکندر بیان که تا کنون در غم از دست دادن عزیزی یا ابتلای به مصیبت و گرفتاری گیر نکرده باشن. اینو نه. اسکندر خب شخصیت بزرگی بود، قلمرو به گسترده ای هم داشت، اما معلوم میشه که مادرش از همه قلمرو براش مهمتر بوده و مادرش هم شخصیت مهمی بوده، با فهم بوده. شما جنس رفتاری که اینجا از اسکندر میبینید تقریبا هدایت قرآنی توش هست. داره خودش برای مادرش تحمل درست میکنه نسبت به مرگ خودش. نوشتن وقتی تابوت اسکندر رو حمل کردن بردن اسکندریه، مادرش اومد نقاب از چهره پسرش باز کرد. حالا شما ترسیم بکنید که چطور جنازه اسکندر رو برگردوندن آوردن اسکندریه. یه نگاهی به او انداخت و گفت که پسر، در قلمرو به حکومت تو همه پادشاهان و بزرگان جهان تعظیم میکردن، حالا که پیش من اومدی چشماتو باز نمی کنی؟ قدرت باز کردن پلک ها و به هم زدن پلک هاتو نداری؟ چه بلایی سر تو اومده که با مادرت که شیرازه وجود تو بود و تو اینقدر او رو دوست می‌داشتی و در دایره محبت تام و تمام او بود تو بود صحبت نمی‌کنی، گفت نمی‌زنی و یک سکوت شکست ناپذیر، این خیلی عبارت مهمیه، میگه تو سکوتت هم شکست ناپذیره. در این سکوت شکست ناپذیر فرو رفتی. اجازه داد اسکندر تجهیز کردن، تکفین کردن، به خاک سپردن، بعد اطلاعیه هم نوشت همه رو فراخوان کرد. به قول ما تو محلی که برای مجلس ختم بود خودش هم دیگه رفت دم در وایساد که مردم بیان تسلیت اعضای اسکندر رو به مادرش بگن. رفت نشست، هرچی ایستاد کسی نیومد، هرچی منتظر شد هیچ کسی نیومد. خودش هم خیلی متین نشسته بود و یه نگاه به اطرافیان و خدمه و ملتزمین کرد و گفت که برای چی کسی نمیاد؟ گفتن خانم شما خودت گفتی مردم نیان. و من که فراخوان کردم. گفت نه، شرطی که گذاشتی معنیش اینه که نیاین. وقتی گفتی کسی که قصه نداشته باشه، کسی که مرگ عزیزی رو ندیده باشه، کسی که به مصیبتی مبتلا نشده باشه، حق شرکت در این شده باشه، حق شرکت در این جلسه رو نداره، خب یعنی هیچ کی نیاد دیگه. مادر اسکندر یه نگاه کرد و گفت شما نفهمیدید، اصلا هدف پسرم از این ابلاغ همین قضیه بود که داره به من بفهمونه مادر جان همین که شما اینجا هستید کسی در عالم بی غم و غصه و اندو وجود نداره، دنبالش نگردید. میگه اسکندر من رو تسلای خاطر بخشید. اما بعضی خیلی بزرگن، تربیت یافته مکتب دینن، اجازه انتقال غم و غصه شونو به دیگران نمیدن. بعضی هم نه، مثل منم، تا اولین مصیبتی که بهش میرسه زمین و آسمان رو به هم دیگه میدوزه، به حرکت در میاره. دهمین ویژگی رو که امیرالمومنین میفرماید اینه که این فرزند نصب الافات، آماج و هدف بلاهاست. از همه سو بلا به طرف اون میره. مهمترین فضیلت و عالیترین ادراک عالمترین و قویترین بندگان خدا اینه که بدانند در پیشگاه ذات اقدس حق تعالی ضعیفترین هم. اگر کسی غیر از این درک پیدا بکنه دلیل بر بیعقلی اوست، دلیل بر نادانی اوست. خود امیرالمومنین سلام الله علیه با اون همه عظمت، با اون همه بیکرانگی، با اون همه استثناءاتی که ذات اقدس حق تعالی فقط برای او اراده فرموده، وقتی در پیشگاه ذات اقدس حق تعالی قرار میگیره عرض میکنه و انت تعلم و ضعفی، تو به ضعف و نادانی معلوم داری. چرا؟ چون خود ذات اقدس او فرموده خلق الانسان ضعیف، انسان ضعیفه، لذا جسم و جان انسان در تلاطم تقدیرهای آفرینش پیوسته مغلوب و شکست خورده است. الا ای گفتیم الا این که رابطه و پیوند خودش رو با خدا ناگسستنی کنه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. وقتی کسی به این موقعیت رسید دیگه بلاها رو نقمت نمیدونه، نعمت میدونه، نعمتی میدونه که مؤمن سالک رو سریعتر به مقام قرب حق تعالی نائل میکنه و متصل میکنه. لذا بنده آگاه و خردمند در برخورد با بلا فکورانه تدبر میکنه، جزع و وزع نمیکنه، نظم شهر رو به هم نمیریزه، علت بلاها رو اندازه‌گیری میکنه. گاهی وقتا اگر ما اهل بررسی ریشه بلاها باشیم، یه بخشش مال ماست، ما بی تدبیری کردیم، اعتماد بی جا کردیم، کار بی فکر انجام دادیم، میگیم خب خدا ما چیکار کردیم؟ خب تصور خدا نیست، خدا عقل داده، دلیل برای شما معین کرده برای اینکه خوب و فکورانه تصمیم بگیرید. چشش رو بسته رفته به یکی شوهر کرده، بعد فهمیده معتاده، خب تصور خداست؟ انسان باید سهم خودش رو در بلاها و مصیبت‌ها اندازه‌گیری کنه، اونجایی که خودی سهامدار بلاها است به توبه کنه، بره روش زندگیش اصلاح بکنه. یه وقتایی هست نه، بلا و ابتلا هست و خودش هم سهامدار نیست، در پیدایی اون بلا سهم نداره، عمل مجرمانه نداره. اینجا باید نگاه بکنه ببینه در سایه این بلایی و ابتلایی که برای اومده چه خیر بزرگی میتونه وجود داشته باشه، چه افقی رو میتونه به روی او اندازه گیری بکنه. شناخت مصیبت ها فرصت اصلاح به انسان میده، نفس رو تربیت میکنه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 64 بهارالانوار صفحه 235 در روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه طبقاتی از بلا رو برای مخاطبانش تعریف می‌فرماید. ان البلاء للظالم ادب، خدا بلا رو می‌فرسته برای اینکه ظالم‌ها ادب بشن، چون اگه بلا نفرسته اینش را تأدیب نمیشه. وللمؤمن امتحان، خب امتحان برای ارتقائه، وقتی یه بلایی برای مؤمن میاد، اون کسی که به معنای حقیقی کلمه از ایمان برخوردار هست، بلافاصله بنا رو به این میگذاره که ذات اقدس اختاله میخواد او رو بالا ببره، درجات او رو ارتقا بده. نمیگه چرا ما چیکار کردیم که به این بلا مبتلا شدیم، استقبال میکنه. ولی الانبیاء درجتون، همه انبیاء اذیت شدن. پیغمبر فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت و آزار نشد، اما هر آزاری که به خاطر امت به پیغمبر رسید درجات او رو بالا برد، مقامات او رو ارتفاع بخشید. لذا اگر کسی زیر بار بلاهای مردم میره، مصائب مردم رو به جان میخره، گرفتاری های مردم رو به جان میخره برای این که اونها زندگی راحت داشته باشن، این تراز انبیاست. وللاولیاء کرامتن، بعضی از این انبیا به مقام دوستی با خدا میرسن، رتبه های بالاتر میشه، هر بلایی که به اونها نازل میشه اینها اون رو حمله بر کرامت میکنن، حمله بر عزیز بودن خودشون میکنن. یه وقتی اگر بلا بهشون نازل نمیشه میگن چی شد، نکنه از دایره محبت ما بیرون رفتیم. و هر چقدر هم بلا به اونها نازل میشه، سیمای اونها شکوفاتر و براشفته تر و درخشنده تر میشه، مثل حضرت سیدالشهدا در روز وقعه. هر بدنی از عزیزانش که به زمین میافتاد، سیمای حضرت سیدالشهدا روشنتر میشد. برای اولیاء خدا کرامته. لذا شما میبینید که در این تقسیم بندی بلا و مصیبت دامنه ای وسیع از مجازات و کیفر تا کرامت و علو درجات اولیای خدا رو در خودش گرفته، و هر انسان صادق و منصفی قدرت تحلیل بلاهای مربوطه به خودش داره، احتیاج به اینور اونور رفتن هم نیست. یه خلوت دنج صادقانه کریمانه میخواد تا انسان بفهمه این بلا برای او چی هست. امیرالمومنین میفرماید که این فرزند سریع شهوات، یعنی مغلوب و زمین خورده است در مقابل شهوات. عزت و آبروی خودش رو گرو و رهینه یک لحظه شهوت کرده، یک لحظه افزونخواهی و زیادخواهی. اصلا سریع باساد به معنای زمین خورده است. کسی که رو کشک کشتی بلندش میکنن میگن ضربه فنی الان بهش، این سریعه، یعنی پشتش به دوشک به تشک دوخته شده. در اینجا فعیل به معنای مفعوله، یعنی زمین خورده. امیرالمومنین میفرماید من صار الحق سرعه، اگر کسی خواست با خدا کشتی بگیره حتما الا و لابد پشتش به زمین اصابت خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی با امر و نهی الهی نمیشه شوخی کرد. همه این مصائب برای اینه که انسان ها با امر خدا کشتی میگیرن. شما یه لحظه مرور کنید، خود رو نگاه بکنید، ما تقریبا در مقابل هر آنچه که خدا فرموده یه کشتی گرفتیم، یه طلبکاری داشتیم، در همش هم زمین خوردیم، بعد وقتی هم زمینم خوردیم طلبکار بودیم. ما چیکار کردیم که خدا این کارو کرد؟ اون نقشه راهه، طرح جامعه هدایته. کلمه سریع استعاره است و دلیل بر مغلوب بودن و مقهور بودن و در پنجه مرگافرین شهوات و افزونخواهی های دنیا گرفتار شدن به همون کیفیتی که یک مقتول در دست قاتل قرار داره. باید بدونه اون کسی که بر کرسی و میز ریاست نشسته همش نگاه نکنه که روی صندلی نشسته، این صندلی یه روی دیگه هم داره، ممکنه به سقف دوخته شده باشه، طرف نفهمیده باشه، همین که از زیرش خودش بیرون کشید حلق‌آویز تعلقات دنیا بشه، اسیره. مقام ممکنه حلق‌آویزش بکنه، لذت‌های زندگی در سایه زخارف دنیا همه تناب‌های در هم تنیده است که به گردن اعتقادات بندگان خدا میفته، افتخاری نداری که. لذا شما میبینید بعضی ها همین که ریاستشون رو میگیرن سکته میکنن، ملکوتشون به هم میخوره. رئیس بوده، ازدواج کرده، رئیس نیست، طلاق داده و طلاق گرفته، اینو مرگ دیگه، مگه مرگ شاخ و دم داره؟ انسان تا زنده است اشکالش اینه، تا زنده است در خدمت بطن و شکمه، همش به این میرسه. یه بار زندگی ها رو مرور بکنیم، ما هر کاری میکنیم فقط برای اینکه بخوریم، برای اینکه تنور رو همیشه داغ نگهش داریم. خب داغ شدن تنور شکم به معنای تسلیم شدن در مقابل هواهای نفسانیه. داغ بودن شکم، پر کردن شکم دقیقا زمینه سیطره و سلطنت هواهای نفسانیه. هرچی شما شکم رو گرسنه نگه داری به همون میزان هواهای نفسانی قدرت مهار برای شما درست میشه، میتونید اون رو مهار بکنی. بعد برای این که این جنس از مهار نفس و شکم و زندگی پاک و با طهارت در عالم ناسوت برای مردم ملموس بشه و قابلیت کاربردی و عملیاتیش رو درک بکنن، شما ببینید بر مقدسترین مخلوقات خودش جامعه انسی و لباس انسی میبوشه و بعد همون تعلقات رو هم براشون درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی برای اونها مثل بقیه بندگان خدا تعلق درست میکنه، نیاز به خوردن، خوابیدن، مسکن، پوشاک، همسر، تولید مثل، همه انبیا همین شکل داشتن، پیغمبر اکرم هم همین، امیرالمومنین هم همین. در این حال ملزومات زیستی دنیا هم مثل برای اونا مثل بقیه است، به این معنا که باید کار بکنن، کسب درآمد داشته باشن، خسته شدن رو بفهمن، بیمار شدن رو ببینن، بعد مداوا کردن رو در زندگی هاشون عملیاتی کنن، ازدواج کنن و هر آنچه که لازمه حیات بشری است برای اونها تقدیر شده. چرا؟ برای اینکه بقیه مردمان از این اسطوره‌ها و الگوهای حسنه پیگیری کنن، تبعیت بکنن، برای که ثابت بشه میشه. و این رو هم به عنوان یک آدرس حقیقی در وجود اونها و در وجود مبارک اونها نهادینه کرده. توجه داشته باشید، اون چه که ما از ذوات مقدسه معصومین در قالب روایات و اخبار داریم، همه موجودیت اونها نیست. همه نیاز ما و همه اون چیزیست که در دولت وجود ما و در دوران حیات ناسوتی ما به عنوان نسخه سعادت لازمه، همش اینه. نه اینکه ما اگر مثلا نهج البلاغه بخونیم علی جنات شدیم، معناش این نیست که اگر شما رفتی تمام روایات و اخبار رو در رابطه با امیرالمومنین آوردی، خوندی، حفظ کردی، به تمام حقیقت علی رسیدی. هرگز این اتفاق نمیفته ابدا و اصلا. علی رو غیر خدا و پیغمبر کسی نمیشناسه و این توقع هم آفرینش از ما نداره، اما توقع این رو داره که از اونا عبرت بگیریم، درس بگیریم، نقشه راه بگیریم، شیوه زندگی کردن رو یاد بگیریم، شیوه مدارا کردن رو یاد بگیریم. امیرالمومنین به عنوان آخرین ویژگی فرزند میفرماید این فرزند خلیفت الاموات، جانشین مردگانه. یعنی چی؟ یعنی این پسر، این دختر وقتی پشت سرش نگاه میکنه به پدرش، به مادرش، هرچی به بالا میره تا آدم اول بشر، همه اینها رو در کام مرگ میبینه. ما امتحان کنیم، موافقی؟ بریم مادر، مادر بزرگ، مادر مادر بزرگ، پدر، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، همه کجا؟ همه گرفتار مرگن، همه در کار مرگ بودن. اگه در کام مرگ نبودن هیچی به ما نمیرسید. به همون علتی که اونها در کام مرگ قرار گرفتن و اموال اونها در اختیار ما به عنوان اخلاف اونها قرار گرفت، ما هم سابق دیگران خواهیم شد. چقدر طول بکشه؟ به اندازه به هم زدن یک پلک. فقط انسان چش سفیده، نمیخواد ببینه. ما که الان اینجا نشستیم، این جوانترها و نوجوانها دارن به ما نگاه میکنن، ما هم که از اول موی سرمون ریخته نبود که، چین و چروک تو سیمای ما نبود که، ما همین شادابی رو داشتیم. هنوزم که هنوزه تو خلوت خودمون خیال میکنه هم پهلوان سابقه ایم، ولی نیست. ما اگه باش کنار نیام، ما رو باش کنار میارن. وقتی فرمود خلیفت الاموات، یعنی چی؟ یعنی سلف زنده های بعدیه. به همون علتی که از اون به شما رسید، از شما به دیگری خواهد رسید و از اون به اونی که خواهد رسید. لذا اولا هر آنچه که در اختیار انسان هست قبلا در اختیار کسی دیگری هم بوده، و ثانیا چون خودش نمیتوانه زنده بمانه، پس باید مهیای مرگ باشه. لاجرم هر آنچه را که در اختیار اوست، اگر خودش قدرت تدبیر و مدیریت و تبدیل به مال الله کردنش نداشته باشه، حضرت عزرائیل خدمتش میرسه، مال او رو مال دیگری قرار میده. این ویژگی هاییست که امیرالمومنین سلام الله علیه برای مخاطبین خودش در نظر گرفته. انشاءالله در جلسه آینده وارد متن آغازین توصیه ها و وصایای امیرالمومنین خواهیم شد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.